صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1 روز است و در این ساعت شما شنونده پروگرام مجله فرهنگی و هم بخشی از پروگرام سرود و سخن هستید و ما در آغاز توجه کنید به خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخط خبرها. مدال‌های المپیک افغانستان توسط روح الله نیک پا جوره شد. 3 عسکر امریکایی در ولایت هلمند توسط یک افغان کشته شدند و انتظار می‌رود لخدر ابراهیمی به حیث نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه تعیین شود. مشروع خبرها. روح الله نیک پا تکواندوکار شناخته شده افغانستان در المپیک لندن مدال برنز گرفت. نیک پا که 25 سال است، دیروز پس از 4 مسابقه در وزن 68 کیلوگرم لقب سوم را کسب کرد. آقای نیک پا دیشب پس از پایان مسابقاتش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خوشحال هستم بخیر از یکی از دانشجویان.
پیش از این آقای نیکپا نخستین مدال المپیک را برای افغانستان در مسابقات سال 2008 پکن کسب کرده بود. رادیو آزادی این افتخار را برای تمام مردم افغانستان مبارک باد می گوید. 3 عسکر امریکایی توسط یک افغان که لباس اردوی ملی را به تن داشت در ولایت هلمند کشته شدند. سخنگوی نیروهای بین المللی گفته است خیلی زود است تا گفته شود که حمله کننده واقعا یک عسکر بود و یا با طالبان ارتباط داشت. مقامات افغان میگویند تمامی کشته شده ها اعضای نیروهای خاص آمریکا بودند که ناوقت دیروز در جریان یک دیدار در ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته شدند. ناتو میگوید از ماه جنوری امسال تا حالا 24 مورد از این گونه حملات بالای نیروهای بین المللی صورت گرفته که در نتیجه 28 تن کشته شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز حمله انتحاری در ولایت کنر را تقبیح کرد. در این حمله یک کارمند اداره USAID، 3 سرباز خارجی و یک غیر نظامی افغان کشته شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه آمریکا نشر شده، هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است کارهای راگای عبدالفتا، کارمند اداره بین المللی انکشافی آمریکا، در یک سال گذشته برای تلاش‌های ایالات متحده جهت حمایت سیاسی، اقتصادی و پروسه انتقال خیلی مهم بود و نشان‌دهنده بلندترین معیارهای خدمت به حساب می‌آید. دو مرد به روز چهارشنبه در حالی که واسکت‌های مملو از مواد منفجره را به تن داشتند، خود را به نزدیک این کارمند رسانده و منفجر ساختند. هیلری کلینتون می‌گوید عبدالفتا با کارش در افغانستان خیلی متعهد بود و خودش برای وظیفه در سال دوم در افغانستان داوطلب شده بود. و باشنده های ولسوالی های کامدیش و برگمطال ولایت نورستان شکایت دارند که از مدت ها به این سور راه های رفت آمدان ها مسدود است. آنها با مشکلات زیاد روبروند. حاجی خلیل یکی از بزرگان قومی ولسوالی کامدیش بر رادیو آزادی گفت که راه های آنها توسط نیروهای حکومتی و مخالفین مسلح دولت بسته می شود و افزود که طالبان برای مردم اجازه این را نمی دهند که مواد غذایی را به مناطق خود انتقال دهند. مقامات محلی بسته بودن راه ها را رد و طالبان را به ایجاد مشکل برای مردم محل متهم کردند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. انتظار می رود لخدر ابراهیمی به حیث نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه تعیین شود. دیپلمات ها گفتند پس از استعفای کوفی انان به حیث نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب برای سوریه که در 31 اگست از این مقام کنار می رود، قرار است وزیر خارجه سابق الجزایر این پست را اشغال کند. دیپلمات های سازمان ملل متحد میگویند تعیین شدن لخدر ابراهیمی در این مقام قرار است هفته آینده اعلان شود، اما در صورتی که خود آقای ابراهیمی این مقام را رد نکند. ابراهیمی پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در آمریکا به حیث نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان و پس از حملات آمریکا بالا عراق در سال 2003 عین مقام را در آن کشور داشته است. با ناکام شدن پلان کوفی انان برای 6 ماه که میخواست رئیس جمهور بشار را برای پذیرش پلان 6 ماده‌ای قانع سازد، اکنون دیپلمات‌ها در مورد نقش نماینده جدید جرا بحث دارند. تعداد نیروهای مصری در جزیره سینا افزایش یافته تا خشونت‌ها به وسیله افراد مسلح اسلامگرا را در آنجا سرکوب کند. در عین حال رهبران گروه بدوی ها در منطقه سینا پس از دیدار دیشبشان با وزیر داخله مصر به همکاری در منطقه تعهد کردند. این تعهد پس از آن صورت گرفت که رهبران این قبیله درخواست کردند تا اجساد شورشیان را ببینند که بالای پسته های امنیتی در سرحد غزه و اسرائیل حمله کرده بودند. بر اساس گزارش ها موترهای نظامی که ده ها تن از نیروهای مسلح مصر را به شهر شرقی العریش انتقال میداد در جریان شب دیده شدند. گفته می شود که شورشیان در همین شهرک سرحدی حضور دارند. بر روز پنج شنبه تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که هلیکوپترهای نظامی و نیروهای امنیتی آن کشور 20 تن از افراد مسلح را صبح دیروز کشتند. محمد مرسی رئیس جمهور مصر تعهد کرده که کشته شدن 16 عسکر این کشور توسط شورشیان را تلافی خواهد کرد. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر آتشنشانی در جنوب غرب ترکیه دیروز 5 تن به شمول 3 مامور اطفایه روسیه کشته شدند. این هلیکوپتر روسی برای خاموش ساختن آتش سوزی در جنگل‌ها از روسیه به کرایه گرفته شده بود و توسط گروه از ترک‌ها و روس‌ها از آن استفاده می‌شد. وزارت جنگل‌ها و آب ترکیه می‌گوید این هلیکوپتر زمان سقوط کرد که سرنشینان آن تلاش داشتند تا آتش سوزی در یک جنگل واقع در عمق یک دره را خاموش سازند. شورای ملی جدید لیبیا رهبر مخالفان حکومت پیشین محمد مقریف را به حیث رهبر این شورا انتخاب کرده است. وی در نخستین روز انتقال قدرت از شورای انتقالی ملی به این موقف برگزیده شد. مقریف که یک اسلامگرای میانه‌رو است، کنگرس 200 عضوی لیبیا را رهبری خواهد کرد. این مجلس موظف است تا صدر اعظم لیبیا را معرفی کند، قانون بسازد و پس از تهیه مسوده قانون اساسی تا سال آینده لیبیا را به سوی انتخابات رهبری کند. مقریف که رهبر حزب جبهه ملی لیبیا است، پس از این عملاً به حیث رهبر این کشور نیز کار خواهد کرد. و خبر آخرین که رئیس جمهور کوریای جنوبی از مجموعه جزایر مورد نزاع با ژاپن دیدن می کند. این سفر خشم ژاپن را برانگیخته از ایران کشور هم ادعای ملکیت این جزایر را دارد. لی میونگ بک رهبر کوریای جنوبی نخستین رهبران کشور است که از این جزایر موسوم به منطقه دوکدو در کوریای جنوبی و توکیشیما در ژاپن دیدن می کند. گفته می شود که منطقه دوکدو به صورت مساویانه میان هر دو کشور تقسیم شده که دارای ذخایر گاز منجمد است و ارزش آن شاید به میلیاردها دلار برسد. رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که رهبر کوریای جنوبی امروز از منطقه از این جزایر دیدن کرده که مورد نزاع قرار ندارد. ژاپن گفته است این سفر لی میونگ بک رابط دو کشور را خراب خواهد کرد و به همین منظور سفیر کوریای جنوبی را در توکیو احضار کرده است. خبرهای این ساعت بود از رادیو آزادی. بیشتر در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
آن نیست که هرگز به زمین نیفتی، بلکه آن است که بعد از هر زمین خوردن برخیزی. تمامی گناهان نهانی صورت می گیرد. آن لحظه ای که درک کنیم خداوند حق بر افکار ما گواه است، شاید رها و آزاد شویم. خود را قربانی کنیم بهتر است تا دیگران را. با گفتاری از مهاتما گاندی در کتاب همه مردان برادرند آغاز کردیم. با سلام و آرزوی سلامتی به شما شنوندگان عزیز مجله فرهنگی. ملیه حراری برنامه این هفته را پیشکش میکنم با موضوعات و گزارش هایی که شما دوست دارید. مجموعه هفت شهر عشق را هم در این برنامه شنونده هستید و ما حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که مصطفی بشارت تهیه کرده است.
صدها اثر تاریخی مربوط به افغانستان به روز یکشنبه از سوی سفارت بریتانیا به موزیم کابل سپرده شد. مسئولان موزیم کابل میگویند که این آثار تاریخی در زمان جنگ‌های داخلی به خارج از کشور قاچاق شده بود. مسئولان بخش مطبوعات سفارت بریتانیا در کابل گفتند که این آثار از سوی پلیس بریتانیا در ساحات مختلف آن کشور از نزد قاچاقبران به دست آمده و حالا به اساس اسناد به موزیم کابل تسلیم نمودند.
کشف و بدست آوردن این آثار تاریخی نشان دهنده روابط عمیق فرهنگی میان بریتانیا، افغانستان و فرهنگیان دو کشور می باشد. تعهد ما به افغانستان دراز مدت است.
مسئولان موزیم کابل ضمن قدردانی از این اقدام بریتانیا از تمام کشورهای جهان خواستند تا در قسمت انتقال دوباره آثار تاریخی مفقود شده افغانستان با این اداره همکاری نمایند. عمر خان مسعودی رئیس موزیم کابل میگوید که در زمان جنگ های داخلی در افغانستان حدود 70,000 پارچه آثار تاریخی این کشور به خارج قاچاق شده است. رئیس موزیم کابل همچنان گفت که در مدت 4 سال گذشته حدود 9,000 پارچه آثار از سوی یونسکو و دیگر کشورهای غربی به موزیم کابل دوباره انتقال داده شده است. آقای مسعودی همچنان میگوید که در 10 سال گذشته سویدن، دنمارک، نروژ، جرمنی، آمریکا و بریتانیا صدها آثار تاریخی افغانستان را شناسایی و به موزیم کابل انتقال دادند. و همچنان گفت که کشور فرانسه در جریان 10 سال گذشته هزارها آثار تخریب شده افغانستان را بازسازی و به موزیم ملی این کشور تسلیم نموده است. نئی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از مداخله کشورهای همسایه در راستای محدود ساختن آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. نئی با نشر اعلامیه مطبوعاتی گفته است که در این اواخر از طریق برخی از رسانه‌ها گزارش‌های به نشر رسیده است که کشورهای همسایه به خصوص ایران در نظر دارد تا اتحادیه ژورنالیستان را در افغانستان ایجاد نمایند. در این اعلامیه گفته شده است که این موضوع برای آنان قابل نگرانی است و کشورهای همسایه با این کارشان تلاش می‌کنند نفاق و تفرقه را میان خبرنگاران افغان ایجاد نمایند. در اعلامیه همچنان آمده است که نه ایجاد چنین اتحادیه‌های نام‌نهاد توسط کشورهای همسایه را تقبیح می‌کند و از جامعه رسانه‌ای خبرنگاران افغانستان می‌خواهد که در شناسایی این چنین نهادها دقت بیشتر به خرج دهند و نگذارند چنین نهادها فضای رسانه‌ای افغانستان را مخشوش نمایند. این اداره همچنان از حکومت افغانستان خواسته است تا جلو این گونه فعالیت‌های کشورهای همسایه را بگیرد. در عین حال برخی از اتحادیه‌های خبرنگاران در کابل و وزارت اطلاعات و فرهنگ نشر چنین خبر را تایید کردند. بر اساس برخی از گزارش‌های منتشر شده در کابل هفته گذشته سفارت ایران شماری از ژورنالیستان افغان را به سفارت آن کشور دعوت کرده بود و در امان روز اتحادیه ای را برای ژورنالیستان افغان ایجاد کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
روز حضرت موسی در خلوت خیش از خدایش سوال می کند: آیا کسی هست که با من وارد بهشت گردد؟ خطاب می رسد: آره. موسی با حیرت می پرسد: آن شخص کیست؟ خطاب می رسد: او مرد قصاب است در فلان محله. موسی می پرسد: می توانم به دیدن او بروم؟ خطاب می رسد: مانعی ندارد. فردای آن روز موسی به محل مربوط رفته و مرد قصاب را پیدا می کند و می گوید: من مسافر گم کرده را هستم. آیا می توانم شب را مهمان تو باشم؟ قصاب در جواب می گوید: مهمان حبیب خداست. لخت بنشین تا کارم را انجام دهم، آنگاه با هم به خانه می رویم. موسی با کنجکاوی وافر به حرکات مرد قصاب می نگرد و می بیند که او قسمت از گوشت ران سفید را برید و قسمت از جگر آن را جدا کرد، در پارچه پیچید و کنار گذاشت. ساعت بعد قصاب می گوید: کار من تمام شده است، برویم. سپس قصاب با موسی به خانه می رود و به محض ورود به خانه رو به موسی کرده می گوید: لحظه صبر کن. موسی مشاهده میکند که طناب دراولی به درخت بسته است. قصاب آن را باز کرده و آرام آرام طناب را شل میکند. شای در وسط توری که مانند تورهای ماهیگیری بود نظر موسی را به خود جلب کرد. وقتی تور به کفه حویلی رسید، پیرزن را در میان آن دید که قصاب با مهربانی دست بر صورت پیرزن کشید. سپس با آرامش و صبر و حوصله مقدار غذا به او داد. دست و صورت پیرزن را تمیز کرد و خطاب به پیرزن گفت: مادر جان، دیگر کار نداری؟ و پیرزن می گوید: پسرم، انشالله که در بهشت هم نشین موسی شوی. سپس قصاب پیرزن را دوباره در داخل تور گذاشته بر بالای درخت قرار می دهد و پیش موسی آمده با تبسم می گوید: او مادر من است و آنقدر پیر شده که مجبورم او را این گونه نگهداری کنم. و از همه جالبتر آن که همیشه این دعا را برای من می خواند که انشالله در بهشت با موسی هم نشین شوی. چی دعایی؟ آخر من کجا و بهشت کجا؟ آن هم با موسی. موسی لبخند میزند و به قصاب میگوید: من موسی هستم و تو یقیناً به خاطر دعای مادر در بهشت هم نشین من خواهی شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بالا هم حرفای درباره کوکاکولا یا زهر مار به نام کوکاکولا داریم. آیا می دانید که لغت کوکاکولا از کجا آمده و با خودش چی را به همراه می آورد؟ 120 سال قبل از امروز، وقتی دکتر جان پمرتون در آزمایشگاه کوچک خود در آتلانتای امریکا با ترکیب چند ماده معجون جدیدی را اختراع کرد و آن را کوکاکولا نام نهاد و به دنیا معرفی کرد و هیچگاه فکر نمی کرد که این نوشیدنی و انواع مشابهان روز این چنین مرزهای دنیا را در نوردد که در هر گوشه ای از جهان جزء ثابت از سفره غذا باشد. با گذشت بیشتر از یک قرن از مصرف انواع کوکاکولا و مشخص شدن بسیاری از آثار سوی استفاده مصرف مداوم نوشابه ها، هنوز هم انواع کوکاکولا پرطرفدارترین نوشیدنی در سراسر دنیا به حساب می رود و کنار گذاشتن آن از وعده های غذایی غیر ممکن به نظر می رسد. کولا یا کوکاکولا چیست؟ کولا در اصطلاح به گروهی از نوشابه های گازدار فاقد الکل گفته می شود که اغلباً دارای کربن دی اکساید، کارامل، کافئین، شکر و برخی مواد کیمیاوی محافظه کننده هستند. واژه کولا از نام گیاه کولا گرفته شده و دانه این گیاه که در غرب افریقا می روید در نوشابه های اولیه به عنوان منبع کافئین به کار می رفت. اولین نوشیدنی با طعم کولا در سال 1881، تبریک گفتیم، در آتلانتا ساخته شد، اما واژه کولا به دنبال اختراع کوکاکولا در سال 1886 توسط دکتر جانز پمرتون در آتلانتا وارد لغات روزمره شد. کوکاکولا در اولین سال تولید خود تنها 9 بوتل نوشابه در هر روز می فروخت، اما به تدریج گسترش پیدا کرد تا اینکه در سال 1895 اولین کارخانه کوکاکولا در دالاس واقع در تکساس آمریکا به بهره برداری رسید. از آن پس انواع دیگر کوکاکولاها مانند پیپسی کولا و دیگر نوشابه های گازدار وارد بازار شدند. مصرف کوکاکولا عوارض فراوان مانند فشار خون بالا، پوکی استخوان، افزایش قند خون، از بین رفتن دندان ها و چاقی زیاد را به دنبال دارد. در ساخت کوکاکولا و دیگر نوشابه های گازدار از مواد مختلف استفاده می شود که خوردن آنها به صورت جداگانه تا اندازه وحشتناک به نظر می رسد. مهمترین مواد تشکیل دهنده نوشابه های گازدار عبارتند از شکر، اسید و کافئین. احتمالا نام آب گازدار را روی بوتل های نوشابه دیدید و این گاز که از آن نام برده می شود غالبا گاز کاربونیک است که با فشار وارد بوتل می شود و وقت در بوتل را باز می کنید فشار برداشته می شود و به صورت حباب خارج می گردد. شکر ماده دیگر است که در کوکاکولا به اندازه خیلی زیاد وجود دارد و چون کولا ماده تلخ است برای شیرین کردن هر گلاس کولا گفته می شود که حدود شاید 100 قاشق شکر به کار رود. ولی استفاده از شیرین کننده های مصنوعی از زمان جنگ جهانی دوم آغاز شد و اولین شیرین کننده مصنوعی ساخارین بود که بعد از اینکه در سال 1970 ثابت شد سرطان‌زاست مصرف آن ممنوع شد و جای آن را مواد شیرین کننده دیگری گرفت که هر کدام دارای اثرات سو در بدن می باشند. کافئین ماده دیگر است که در بسیاری از نوشابه ها وجود دارد و به عنوان عامل محرک روی قلب و سیستم اعصاب مرکزی تأثیر می گذارد و باعث افزایش تمرکز و هوشیاری در کوتاه مدت می شود. کافئین به طور موقت فشار خون را بالا می برد اما در مورد اثرات دراز مدت آن روی فشار خون هنوز مدرک قابل استناد وجود ندارد. احساس ناراحتی در شکم، استراب و اختلال خواب از عوارض کافئین هستند. دیگر عوارض مهم کافئین ایجاد وابستگی به آن و یا عادت کردن به کافئین است، به طوری که بیش از 50% کسانی که به طور مرتب کافئین مصرف می کنند در صورت عدم مصرف آن دچار سردردی می شوند. احساس خستگی، کاهش انرژی، کاهش تمرکز و تغییرات خلق عادت عوارضی هستند که در اثر محرومیت از کافئین برای شخصی که با آن عادت کرده به وجود می آید. در کوکاکولا از مواد رنگی مانند رنگ کارامل و تمدهنده ها و نیز مواد کیمیاوی نگهدارنده یا محافظه کننده هم استفاده می شود که برای صحت مضر می باشند. تنها مورد استفاده سودمندی که کوکاکولا و دیگر نوشابه های گازدار دارند استفاده از آن برای شستن تپ دستشویی و یا پاک کردن پیچ های زنگ گرفته موتر و دیگر وسایل می باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
درباره چی می نویسی؟ این سؤال را دختره از پدرش پرسید. پدر پاسخ داد درباره تو دخترم. اما مهمتر از آن چی می نویسم پنسل است که با آن می نویسم. می خواهم وقت بزرگ شدی مانند این پنسل باشی. دختر به پنسل نگاه کرد و چیزی خاصی در آن ندید و گفت این هم مانند پنسل های دیگر است که دیدم. پدر گفت بستگی دارد به اینکه چگونه با آن نگاه میکنی. در این پنسل 5 صفت است. اگر آن را به دست بیاوری برای تمام عمرت به آرامش میرسی. پدر گفت صفت اول پنسل این است که میتوانی کارهای بزرگ کنی اما هرگز نباید فراموش کنی دست وجود دارد که تو را هدایت میکند. نام این دست خداست و باید همیشه در مسیر اراده اش حرکت کنی. صفت دوم پنسل این است که باید گاهی از آن چی می نویسی دست بکشی و از پنسل تراش استفاده کنی. این باعث می شود که پنسل کم رنج بکشد اما آخر نوکش تیزتر می شود. پس بدان که باید رنج ها را تحمل کرد چرا که این رنج ها باعث می شود انسان بهتری شوی. صفت سوم پنسل، پنسل همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پنسل پاک استفاده کنی. بدان تصحیح یک کار خطا کار بدی نیست. در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگه داری مهم است. صفت چهارم پنسل، چوب یا شکل خارجی پنسل مهم نیست. زغال اهمیت دارد که داخل چوب است. پس همیشه مراقب باش که در درونت چی خبر است. و صفت پنجم، پنسل همیشه اثر از خود به جا می گذارد. بدان هر کار در زندگیت می کنی رد از تو به جای می ماند. بس سعی کن نسبت به هر چیز هوشیار باشی و بدان چه می کنی. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش می کنم. به مطالب و موضوعات جالب و خاص پرداخته ایم و همچنان گزارش های در رابطه با مسائل فرهنگی را داریم. هفت چهر عشق را هم در همین مجموعه شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق.
نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
السلام علیکم شنونده های برنامه هفت شهر عشق. سخن امروزی در این برنامه در مورد یکی از دانشی مردان فرهیخته است که رویای یک خواب اثرمند در جوز جانان که در آن مردی را دید که می گفت تا چند نوشی و بیهوشی و اگر ترک کنی بهوشی. بعد از 43 سال شامل حیات کودکی، جوانی، تحصیل، صاحب دیوان و عیش چنان دگرگونش ساخت که بعد از بیداری دیگران را که می کرد نکرد و آن را که می نوشید ننوشید و گذشته را همه غفلت دانست و با یک زهد عمار نقطه عطف جایگاه انسانی را دریافت. من از ناصر خسرو قبادیانی بلخی صحبت دارم، مردی که در اغلب علوم عقلی و نقلی، فلسفه یونان، نجوم، موسیقی و شعر تبحر کامل داشت. با جهانگردی مستند نوشت و عقاید مختلف شرق را ضمن بحث و گفتگو با پیروان آن مذاهب به مقایسه گرفت. شغل دیوانی را ترک کرد، از لذایز دنیوی دست شست، از طریق آسیای میانه و آذربایجان به جهان عرب در حرکت شد و دربار فاطمیان مصر المستنصر بالله اقامت کرد و سه بار به طواف کعبه پرداخت و سرانجام با یک دیگرگونی گرویده مذهب اسماعیلی شد و حجت خراسان را دریافت. زمانی که قصد برگشت به زادگاه خود را داشت، در مسیر راهین تبلیغ کیش اسماعیلی در نیشابور و مازندران و سایر توابع که در سلطه سلجوقیان بود، با مخالفت‌های شدید روبرو شد و با جهانی ناگزیری با زیستن‌های مخفی به زادگاهش بلخ بازگشت. در آنجا نیز تاب نیاورد و متباقی بیش از 25 سال عمر خود را با نوشتن آثار خود در یمگان بدخشان سپری کرد. 15 سال برآمد که به یمگانم، چون و از بهر چه زیرا که در زندانم. نام اصلی ناصر خسرو ابو معین ناصر خسرو ابن حارث قبادیانی بلخی است که در ماه سنبله سال 394 خورشیدی در محله قبادیان بلخ در یک خانواده ثروتمند که به امور دولتی اشتغال داشت تولد یافته و در 468 خورشیدی در دره یمگان بدخشان وفات یافته آنجا مدفون است. حیات ناصر خسرو مقارن حکمداری سلجوقیان، غزنویان و فاطمیان مصر است که در این دربارها بیش و کم زیست و مورد نوازش قرار گرفت. ناصر خسرو در دربار سلطان مسعود غزنوی و طغرل سلجوقی به حیث منشی کار کرده و با کمال آسودگی زیست نموده. ناصر خسرو و مناعت عالی سرا